بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما در رواياتي سكي در کتب معتبره و مشهوره اهل سنت هست، در نزول آیه مبارکه ولایت در امیر المؤمنین علیه السلام به مناسبت تصدقشون بر سائل در اثناء نماز. بخشی از روایات را خوندیم، بخش دیگری را که انتخاب کردم برای خوندن میخونیم. بعد بیان میکنم که چه اسانیدی از این روایات اسانید معتبره هستند که رجال قسمی از این روایات را بنده تحقیق کردم و توثیق این رجال را در کتب رجالیه اونها دیدم و اسانید معتبر است. روایاتی که میخوانم خوب دقت کنید، خصوصیاتی در این روایات هست که بنده انتخاب کردم و الا روایات خیلی بیشتر از این هست. حاکم نیشابوری کتابی دارد در علم درایه، علم الحدیث، به نام معرفت و علوم الحدیث. در این کتاب روایت میکنه حاکم نیشابوری: حدثنا ابو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا ابو یحیی عبد الرحمن بن محمد عبد الرحمن بن محمد بن سلم الرازی به اصفهان، در شهر اصفهان روایت کرد. قال حدثنا یحیی بن الضریس قال حدثنا عیسی بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب قال حدثنا ابي عن ابيه عن جده عن عليين، روايه از امير المؤمنين. قال نزلت هذه الايه على رسول الله انما وليكم الله الى اخر ايه، فخرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ودخل المسجد والناس يصلون بين راكع وقائم، فصلى فإذا سائل قال يا سائل أعطاك أحد شيئا؟ فقال لا إلا هذا الراكع، إشارة كده بعلي عليه السلام، اعطانی خاتما. قال الحاکم هذا حدیث تفرد به الرازیون عن الكوفیین فإن یحیی بن الضریس الرازی قاضیهم و عیسی العلوی من اهل الكوفه. در صفحه 102 از کتاب معرفت و علوم الحدیث به این سند حاکم این نزول آیه مبارکه را از امیر المؤمنین روایت کرد. بعدن عرض خواهم کرد که رجال این سند همه ثقه هستند. راجع به روایت طبرانی دیروز عرض کردم که سند معتبر هست، اما بعد تأمل پیدا کردم چون دیدم ابن حجر در یکی از روات این سند خدشه کرده و فرصت نکردم مراجعه کنم، از حالا این باشه تا بعد. خب این روایت حاکم نیشابوری بود. روایت دیگری که علامت گذاری کردم که بخوانم روایت ابن عساکر هست. ابن عساکر در تاریخ دمشق میگوید اخبرنا ابو سعید المطرز و ابو علی الحداد و ابو القاسم غانم ابن محمد ابن عبد الله، ثم اخبرنا ابو المعالی عبد الله ابن احمد ابن محمد، انبأنا ابو علی الحداد، قالوا انبأنا ابو نعیم الحافظ، ابو نعیم اصفهانی، انبأنا سلیمان ابن احمد، این همون طبرانی معروف، انبأنا عبد الرحمن ابن محمد ابن سالم، و صحیحش سلم نه سالم، من مراجعه کردم اینجا هم علامت گذاری کردم، انبأنا محمد ابن یحیی ابن ضریس العبدی، العبدی درست نیست، الفیدیه، باز انبأنا عیسی ابن عبد الله ابن محمد ابن عمر ابن علی ابن ابی طالب، حدثنی ابی عن ابیه عن جده عن علیین، همون سندی بود که در روایت حاکم خوندیم. این سند از طریق ابو نعیم اصفهانی است و طبرانی منتهی میشه به این نواده امیرالمؤمنین، روایت میکنه از پدرش از جدش از امیرالمؤمنین علیه السلام. این روایت در تاریخ دمشق هست. تاریخ دمشق اخیراً دوره کاملش دیگه چاپ شده، جلد 42 اختصاص داره به احوالات امیرالمؤمنین، صفحه 356 این روایت در اونجاست. ابن کثیر که دیروز نقل کردم به نام شد که سند را کاملا بخوانم. قال ابن کثیر در تفسیرش، قال ابن ابی حاتم یا حاتم، حدثنا الربيع بن سليمان المرادي، حدثنا ايوب بن سويد. این بیان خواهم کرد که سند ابن عساکر هم صحیحه. این سند ابن کثیر را میخونیم که از ابن ابي حاتمه. حدثنا ايوب بن سويد عن عتبه بن ابي حكيم يا حكيم في قوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا قال هم المؤمنون وعلي بن أبي طالب. وحدثنا أبو سعيد الأشج، خوب دقت کنید در این سند هیچ خدشه نکرده ابن کثیر. سند بعد، حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا الفضل بن الدكين ابو نعيم الاحول، حدثنا موسى بن قيس الحضرمي عن سلمة بن كهيل. ان سند صحيح است قطعا، بيان خواهم کرد. قال تصدق علي بخاتمه وهو راكع، که در حال رکوع بوده و این واو حالیه است، فنزلت انما ولیکم الله و رسوله الى آخر آیه، خدشه هم در سند نکرده ابن کثیر و نمیتونه خدشه کنه چون سند قطعا صحیحه. بعد میگوید و قال ابن جریر طبری صاحب تفسیر، حدثنا الحارث، حدثنا عبد العزیز، حدثنا غالب ابن عبد الله، سمعت مجاهدا يقول في قوله انما وليكم الله الى اخر، نزلت في علي ابن ابي طالب تصدق وهو راكع. در این سند خدشه ای نکرده ابن کثیر. سند بعد، وقال عبد الرزاق، این عبدالرزاق ابن همام یا حمام صنعانیه که استاد بخاریه، حدثنا عبد الرزاق حدثنا عبد الوهاب ابن مجاهد. در این عبد الوهاب حرف دارند، پسر مجاهد معروف مفسر در عبد الوهاب حرف دارند، خود ایشون هم الان خواهد گفت. حدثنا عبد الوهاب ابن مجاهد عن ابیه عن ابن عباس فی قوله انما ولیکم الله الى آخر نزلت فی علی ابن ابی طالب، میگوید عبد الوهاب ابن مجاهد لا یحتج به، در این سند خدشه کرده، در سندهای قبل خدشه نکرده که بعضی از سندهای قبل قطعا صحیحه. خود سکوتش در مقام بیان دلیل بر این که قبول داره، و الا همچنانی که در این سند خدشه کرد در اون اسانید هم باید خدشه کنه. سند دیگر وروا ابن مردوی من طریق سفیان ثوری، سفیان ثوری عن ابی سنان عن ضحاک عن ابن عباس. ضحاک از بزرگان مفسرین در تابعین، اینا چند تا بزرگ دارن در تفسیر بعد از صحابه که مجاهد است و ضحاک است و اکرمه و مقاتل و سعید ابن جبیر، اینا خیلی مهمن، ائمه تفسیرن بعد از طبقه صحابه. عن الضحاك عن ابن عباس قال كان علي بن ابي طالب قائما يصلي فمر سائل وهو راكع فاعطاه خاتمه فنزلت انما وليكم الله تو اخر آیه. خدشه‌ای که در این سند میکنن اینه که میگن ضحاك ابن مزاحم ابن عباس را درک نکرده، پس باید بین ضحاک و ابن عباس واسطه ای باشه، بنابراین این روایت میشه عرض کنم که مرسل. لذا اشکالی که ایشون کرده اینه ضحاکو لم یلقه، ملاقات نکرده ابن عباس را، درک نکرده ابن عباس را. در تحقیقی که ما کردیم بین ضحاک و ابن عباس اگر واسطه باشه واسطه سعید ابن جبیره، و سعید ابن جبیر ثقتون قطعا. علاوه بر این که در تحقیقی کردیم در کتب صحاحشون ضحاک بلا واسطه از ابن عباس روایت کرده در صحاحشون، پس معلوم میشه درک میکرده ابن عباس را، و علا فرض این که درک نکرده باشد تحقیق کردم واسطه سعید ابن جبیره، پس سند معتبره. روایت دیگر و رو ابن مردوی ایضا، پس ملاحظه کنید که این دقت ها لازم هست که در مقام تحقیق چه باید کرد، فوراً ادعاها را نمیشه پذیرفت. الضحاک لم یلقه ابن عباس، باید دنبال بکنیم ببینیم واقعا همینطوره یا نه. نخیر، الضحاک از ابن عباس بلا واسطه روایت کرده، در صحاحشون موجوده، و اگر واسطه وجود داشته باشه باز تحقیق کردیم واسطه سعید ابن جبیره که قطعا ثقه است، پس این سند هم تمام میشه. روایت بعد ابن مردوی روایت میکنه از طریق محمد ابن صائب الکلبی. محمد ابن صائب الکلبی مفسر معروفه، عیبی که این شخص داشته این بوده که یک کتابی نوشته در انساب بزرگان قریش، در انساب بزرگان قریش کتابی نوشته، در اون کتاب نوشته مثلا عمرو بن العاص زنازاده است، معاویه انتصاب داره به 4 نفر، از اینجور چیزا داره. آیون از این شخص خوششون نمیاد، توجه کنید. لذا در تحقیقی که بنده کردم میگن در تفسیر ما بر این شخص اعتماد میکنیم، اما در سایر ابواب اعتماد نمیکنیم. و بحث ما فعلا بحث تفسیریه. عن ابی صالح عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والناس يصلون بين راكع وساجد وقائم وقاعد وإذا المسكين يسأل فدخل رسول الله بمسجد حضرت وارد شدن فقال أعطاك أحد شيئا قال نعم قال من قال ذاك الرجل القائم قال على ای حال اعطاکه در چه حالی داد اون چرا که به شما داد قال و هو راکعون قال و ذاک علی بن ابی طالب فکبر رسول الله صلی الله علیه و آله عند ذلك و هو یقول و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. عجیب اینه که محمد ابن صاحب کلبی را ابن کثیر میگه و هو متروکن، ولی در آخر میگه و هادا اسناد لا یقدح به، اسنادی که نمیشه درش اشکال کرد. و چش را عرض کردم که این محمد ابن صاحب کلبی جهتش همینه که اون کتاب که در انصاب اینها نوشته شده یه قدری اینا را اذیت کرده و ناراحت ازش و متهمش هم کردن به تشیع، و الا میگه و هادا اسناد لا یقدح به. خب بعد میگوید ثم رواه ابن مردوی من حدیث علی ابن ابی طالب نفسه و عمار ابن یاسر و ابی رافع. این عبارت ابن کثیر خیلی هم لازم بود خوندنش به نظر بنده. خب در تفسیرش در جلد 2 صفحه 64 در زیر همین آیه مبارکه سوره مائده این احادیث ذکر شده. ابن حجر عسقلانی که شیخ الاسلام عیون هست در قرن 9 میگوید رواه ابن ابی حاتم من طریق سلمت ابن کهیل که خوندیم، و این سند قطعا صحیحه که بیان هم خواهم کرد. این یک سند خدشه هم نمی کنه ابن حجر در این سند. در سند 2 ولابن مردوی من روایت سفیان الثوری عن ابن سنان عن الضحاك عن ابن عباس قال كان علیون قائما يصلي بمره که خوندیم، خدشه هم نمی کنه و نمیگه الضحاك لم یلقه ابن عباس، ابن حجر نمیگه. این 2 سند. سند 3 و روى الحاكم في علوم الحديث که سندش خوندیم، در این سند هم خدشه نمی کنه ابدا. سند 4 رواه طبرانی فی الاوساط فی ترجمت محمد ابن علی الصائغ و عند ابن مردویه من حدیث عمار. بعد می گوید و فی اسنادی خالد ابن یزید عمری یا العمری. در این سند خدشه میکنه از این جهت که در سند، سند طبرانی، خالد ابن یزید عمری یا عمری و هو متروکن، این احتیاج به تحقیق داره. پس در اون 3 سند قبلی خدشه ای نکرد. یک سند دیگه و رواه الثعلبی من حدیث ابی ذر مطولا و اسناده ساقطون، این دیگه عبارتش خیلی تنده، اصلا ساقط این سند، سند تعلبی اصلا ساقط است. خب پس 3 سند را هم باز ابن حجر قبول کرده. دیدیم ابن کثیر هم قسمی از اسانید را قبول کرده. حالا بیاییم ببینیم سیوطی در کتاب الدر المنثور چه آورده. اسانیدی را آورده که قطعا بعضی از این اسانید صحیح هست. اخرج الخطیب فی المتفق، خطیب بغدادی کتابی داره به نام المتفق والمفترق. در این کتاب روایت میکنه خطیب بغدادی عن ابن عباس قال تصدق علی بخاتمه و هو راکع فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم للسائل من اعطاك هذا الخاتم قال ذاك الراكع فانزل الله انما وليكم الله ورسوله. واخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير كمراد طبريه وابو الشيخ وابن مردويه اینا همه بزرگان ها. هر یکی از اینها اگر احوالاتشون را مراجعه کنید خواهید دید که چه تعریف هایی برای اینها تک تکشون در کتاب هاشون هست. عن ابن عباس همه اینها روایت کردن. انما ولیکم الله قال نزل فی علی ابن ابی طالب. باز اخرج طبرانی فی الاوسط و ابن مردویه عن عمار ابن یاسر وقف بعلي سائل وهو راكع في صلاة تطوع. این روایت ظاهرا خوندیم. فنزع خاتمه فاعطاه السائل تا آخر که این آیه نازل. این یک سند. باز سند دیگر و اخرج ابو الشيخ وابن مردويه عن علي بن ابي طالب قال نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله في بيته. حضرت در منزلشون بودن این آیه نازل شد. انما وليكم الله. فخرج رسول الله آمدا به طرف مسجد و جاء الناس يصلون بين راكع وقائم عرض کنم وساجد وقائم فإذا سائلون فقال يا سائل هل أعطاك أحد شيئا. چون پیغمبر اکرم این آیه که برایشون نازل شده بود منتظر بودن ببینن که داستان چیه چی شده. رسیدن از این سائل خودشون سوال کردن که آیا چیزی کسی به تو داد؟ بله. در چه حالی به تو داد؟ در حال رکوع. کی بود؟ فلان. و اخرج ابن ابی حاتم و ابو الشیخ و ابن عساکر عن سلمت ابن کهیل قال تصدق علی بخاتمه و هو راکع فنزلت. اینم یک سند. سند دیگر اخرج ابن جریر عن مجاهد نزلت فی علی تصدق و هو راکع. سند دیگه اخرج ابن جریر عن السدی و عتبة ابن ابی حکیم یا حکیم مثله. باز سند دیگه اخرج ابن مردویه من طریق الکلبی عن ابی صالح عن ابن عباس تا آخر. اینم به یک سند. باز سند دیگه و اخرج طبرانی و ابن مردویه و ابو نعیم عن ابی رافع که از اصحاب رسول الله قال دخلت على رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و هو نائم یوحا الیه. در حالی که وحی بر حضرت نازل می شده وارد بر حضرت شده. این ابو رافع و پسرش اینا خیلی اختصاص داشتن به خانه رسول الله و امیر المؤمنین لذا پسرش کاتب امیر المؤمنین بوده. خب این آیه نازل می شده بر پیغمبر اکرم و ابو رافع هم شاهد قضیه بوده. بعد میگه که حضرت حرکت کردن آمدن به طرف مسجد و معلوم شد که این چنین شده و حضرت این دعا را گفتن الحمدلله الذی اتم لعلی نعمه الحمد لله الذي أتم لعلي نعمه وهيأ لعلي بفضل الله إياه. خب الدر المنثور جلد 3 صفحه 105. اینا قسمی از اسانید بود که لازم دونستم بخونم. حالا دقت کنید، سند ابن ابی حاتم را ما گفتیم صحیحه، از سلمت ابن کهی بود که خوندیم سند را. خود ابن ابی حاتم که براش کراماتی مقاماتی مناقبی ذکر میکنن عجیب، که میگن از اوتاد بوده و اینکه خداوند متعال از آسمان اصلا نوشتن جبه ای برای او از آسمان فرستاده، کرامتن لهو و امثال ذالک از مقامات و فضائل که اینا در کتاب سیر و اعلام نبلا ذهبی این فضائل و مناقب را برای این شخص ذکر کرده در جلد 13 صفحه 247 تا صفحه 262. از 247 تا 262 احوالات و فضائل و مناقب ابن ابی حاتم. ابن ابی حاتم از کی روایت میکنه؟ ابو سعید اشج. ابو سعید اشج عبدالله ابن سعید کندیست، از رجال صحاح سته است، از رجال همه صحاح سته. خود وساقتی از این بالاتر میخواید؟ ابو سعید اشج روایت میکنه از فضل ابن دکین یا دکین، این هم باز از رجال صحاح سته است. اگر خواستید برای اطمینان بیشتر مراجعه کنید به کتاب تقریب و تهذیب مراجعه کنید. تقریب و تهذیب کتابی است در رجال 2 جلده، رجال صحاح سته است، از ابن حجر عسقلانی. میگه فلانی فرزند فلانی چقدر یا ضعیف یا چطور یا صدوق یا فلان روا عنه فلان و فلان و فلان از اصحاب صحاح سته. لذا ابو سعید اشج را میتونید به جلد 1 صفحه 419 نگاه کنید، فضل ابن دکین به جلد 2 صفحه 110 مراجعه کنید. فضل ابن دکین روایت میکنه از موسی بن قیس الحضرمی. موسی بن قیس حضرمی را ابن حجر عسقلانی در احوالاتش در همین کتاب میگه کان یلقب عصفور الجنه، گنجشک بهشت بوده، اصلا لقبش این بوده. صدوقون، آدم راستگویی بوده، البته رمیش کردن به تشیع. خب بازم خوبه یک مرمی به تشیع ملقب باشه به عصفور بهشت. این در جلد 2 صفحه 287. موسی بن قیس روایت میکنه از سلمت بن کهیل یا کهیل من رجال صحاح سته، جلد 1 صفحه 318. سند دوم ابن ابی حاتم گفتیم روایت میکنه از ربیع ابن سلیمان مرادی. این ربیع شاگرد امام شافعی شونه که فقه شافعی را ربیع روایت کرده، یعنی شاگرد ملازم شافعی بوده و از رجال ابو داود و نسائی و ابن ماجه است. ابن حجر میگوید صاحب الشافعی ثقتون، این راوی اول. راوی دوم ایوب ابن سوید و هو رملی، باز از رجال ابی داود و نسائی و ابن ماجه است، 3 تا از صحاح سته. ابن حجر میگوید صدوقون، اما احیانا هم خطا میکنه، صدوقون یخطئ، در جلد 1 صفحه 90. راوی سوم عتبه ابن ابی حکیم یا حکیم، عتبه از رجال صحیح مسلمه و همچنین از رجال بخاری هست در کتاب خلق و افعال العباد. ابن حجر میگه صدوق یخطئ کثیرا، پس این سند هم معتبر. سند ابن جریر طبری در تفسیرش، ایشون روایت میکنه از اسماعیل ابن اسرائیل الرملی، این شخص را بنده پیدا کردم، توثیقش را از این ابن ابی حاتم و سمعانی در کتاب الانساب توثیقش را نقل میکنه که شیخ ابن ابی حاتم هم بوده، گفته کتبت عنه، شاگردی کردم پیشش، و هو ثقتون صدوقون. راوی دوم ایوب ابن سوید، راوی سوم عتبه ابن ابی حکیم یا حکیم که توثیقشون گذشت. اما روایتی که ابن کثیر گفت که الضحاک لم یلقى ابن عباس، بله اشکال دیگری نداشت در این سند ابن کثیر. گفتیم که اولا وارد شده روایت ضحاک از ابن عباس بلا واسطه در سه تا از صحاح ستشون، و اینو نگاه بکنید به کتاب تهذیب الکمال در جلد 13 صفحه 291 بیان میکنه. علاوه بر این که عبارت ابن حجر رو هم خوندیم که این جهت را هیچ متعرض نشد و جرحی در سند نکرد، این اولا. ثانیا علا فرض این که روایت مرسل باشه، واسطه افتاده باشه، واسطه سعید ابن جبیره. به چه دلیل؟ به دلیل این که شعبت ابن الحجاج که از بزرگان ائمشون هست گفته حدثنی عبدالملک ابن میسره قال الضحاك لم يلقى ابن عباس انما لقي سعيد بن جبير بالري فاخذ عنه التفسير. سعيد بن جبير بنده خدا فراری بوده، حجاج سعید را تحت تعقیب قرار داده بوده و بالاخره رفته از حجاز به طرف ایران و در ری مدتی مختفی بوده، بالاخره عاقبت الامر هم با هر کلکی بود حجاج پیدا کرد سعید را و به شهادت رسوند. سعید ابن جبیر در ری بوده و این راوی که ضحاک هست از سعید ابن جبیر در ری مطلب را گرفته و سعید ابن جبیر شاگرد ابن عباسه، این همه میدونن، لکن سند را احیانا نمیگفته از باب تقیه، چون اگر میگفت عن سعید ابن جبیر از ابن عباس گیر میفتاد. التفات کردید؟ این سرشه. پس بنابراین روایاتی که ضحاک اگر مرسل باشه از ابن عباس روایت میکنه، اگر واسطه افتاده باشه واسطه سعید ابن جبیره، که سعید ابن جبیر ثقتون بلا اشکال. خب این سند هم که تمام. و اما سند حاکم نیشابوری، حاکم نیشابوری روایت میکنه این حدیث را از شخصی به نام محمد ابن عبدالله الصفار. خود حاکم در احوالات این شخص میگوید هو محدث عصره کان مجاب الدعوه، اگه دعا میکرد خدا دعاش را استجابت میکرد. لم یرفع رأسه الى السماء کما بلغنا، 40 سال و خورده ای به آسمون نگاه نکرده. نوشتن در احوالات بعضی از اینا، شاید در بعضی از صوفیه و دراویش قدیم این حالت زیاد بوده که از بس که اینا میخواستن متواضع باشن، میخواستن به این اون طرف نگاه نکنن، همش سرشون پایین بوده. نوشتن در احوالات یکی از اینا که نگاه میکرد چشمش افتاد به یک خانمی پشت بام داشت لباس پهن میکرد، خب نامحرم دیگه، چشمش به نامحرم افتاد، تصمیم گرفت تا آخر عمر به طرف بالا نگاه نکنه. حالا خوب این کارا یا خوب نیست، در مقام مدح و تعریف میگه 40 این سال به آسمون نگاه نکرد. خب این حاکم نشابوریه. ذهبی میگوید الشیخ الامام المحدث القدوه در احوالات این محمد ابن عبدالله صفا. سمعانی میگوید کان زاهدن حسن السیره ورعن کثیر الخیر. خب بل دارای یک چنین مقاماتی است این شخص. در سال 339 وفاتشه. احوالاتش هم در سیر و اعلام النبلا ذهبی آورده، جلد 15 صفحه 437. راوی دوم کیه؟ ابو یحیی عبدالرحمن ابن محمد. این شخص از علمای بزرگ اصفهان بوده در زمان خودش و امام مسجد جامع اصفهان بوده. سال وفاتش هم 291. ابو نعیم که احوالات علمای اصفهان را نوشته که خودش هم اصفهانی بوده میگه این شخص مقبول القول بوده، هرچی میگفته مورد قبول بوده روایاتش و اقوالش، و تفسیر هم داشته، کتابی هم در حدیث داشته. بعد میگوید که ذهبی میگه بعد از این که این چیزها را میگه، میگه و کان من اوعیت العلم. خب این هم در جلد 13 صفحه 530 سیر اعلام النبلا کتاب اخبار اصفهان ابو نعیم را نگاه کنید، جلد 2 صفحه 112. راوی سوم محمد ابن یحیی ابن ذریس الکوفی. ابن ابی حاتم در رجالش میگه که از پدرم پرسیدم که این چه جور آدمی بوده؟ قال صدوق. در کتاب رجالش به نام الجرح و التعدیل جلد 8 صفحه 124. اینم راوی سوم. راوی چهارم همون است که نوه امیرالمؤمنین عیسی بن عبدالله که نسبش منتهی میشه به امیرالمؤمنین. این شخص را ابن حبان در کتاب الثقات توصیف کرده. شما نگاه بکنید به کتاب ثقات، ثقات ابن حبان، یک دوره است در علم رجال، جلد 8 صفحه 492. پدر این آقا کی بوده؟ محمد ابن عمر، از رجال صحاح سته. پدر محمد ابن عمر کی بوده؟ عمر ابن علی ابن ابی طالب، از رجال صحاح سته است. سند صحیح است قطعا. و اما سند ابن عساکر، ببینید چقدر سند صحیح داریم. سند ابن عساکر، راوی اول ابو علی حداد. ابو علی حداد از علمای بزرگ اصفهان، گفتن کان عالما ثقة صدوقا من اهل العلم والقرآن والدین. ذهبی هم گفته الشیخ الامام المقرئ المجود المحدث المعمر مسند العصر. خب این توصیفات این راوی اول. بعد ابو نعیم اصفهانی احتیاج به توثیق نداره، نگاه بکنید به احوالاتش. ابو نعیم روایت میکنه از طبرانی سلیمان ابن احمد، اونم احتیاج به توثیق نداره. عبدالرحمن ابن سلم رازی، محمد ابن یحیای ابن ذریس، عیسی ابن عبدالله که نواده امام امیر المؤمنینه که اینا رو خوندیم در سند حاکم نیشابوری، پس این هم یک سند صحیح دیگر. تا به حال اسانید صحاح عدیده ای برای نزول آیه مبارکه، یعنی روایت نزول آیه مبارکه ولایت در تصدق امیرالمؤمنین پیدا کردیم. اونایی که اهل تتبعن بیشتر کار کنن قطعا بیش از این پیدا خواهند کرد اسانید صحیحه معتبره ای که احتجاج می شود به این اسانید. و دیدید که روات این قضیه از صدر اول از صحابه و تابعین و بعد در طبقات مختلف و قرون مختلف روات بزرگان حدیث و تفسیر و رجال و تاریخند که داستان نزول آیه مبارکه را درباره امیرالمؤمنین که به اون سائل خاتم دادن در اثناء نماز روایت کرده هم. تا اینجا ما به این نتیجه رسیدیم که راویان نزول آیه مبارکه درباره امیرالمؤمنین و تصدق به خاتم در کتب عامه زیادند، در طبقات مختلف از حدود 10 تا از صحابه روایت شده و اسانید صحیحه هم به اقرار و اعتراف ابن حجر عسقلانی و ابن کثیر دمشقی و با تحقیقی که خودمون در اسانید کردیم اسانید صحیحه هم فراوان. خب ببینیم در مناقشاتی که در این استدلال آیون دارن چه چیزهایی رو گفتند، چون ما بنا داریم دقیقا حرفای اونا رو بخونیم و دقیقا رسیدگی کنیم، مجرد این نباشد که حرف خودمون را به کرسی بنشونیم بدون اینکه حرفای اونها را نقل کرده باشیم. حرفای اونها مشترک بین هم معتزله و هم اشاعره، چون معتزله هم سنی هست، خب اشاعره هم سنی. درسته که معتزله در بعضی از مبانی با ما موافقند، لکن در امامت ابوبکر با بقیه سنی ها متفقند. لعل اولین کسی که اشکال کرده است بر این استدلال و مورد عنایت واقع شده کلامش قاضی عبدالجبار معتزلی است. قاضی عبدالجبار استرابادی معتزلی در کتاب المغنی فی الامامه چنین میگه، میگوید که اعلم ان المتعلق بذلك، بدان کسی که به این آیه استدلال می کند لا یخلو من ان یتعلق بظاهره او به امور مقارنه، یا به ظاهر آیه استدلال می کنه یا از قرائنی هم کمک میگیره در مقام استدلال. فإن تعلق بظاهره، اگر مستدل میچسبد به ظاهر آیه مبارکه فهو غیر دال علی ما ذکر، ظاهر که دلالت نداره. و إن تعلق بقرینه فیجب ان یبینها، اگر از قرینه ای مستدل کمک گرفته قرینه رو باید بیان بکنه. ولا قرینه، و حالی که قرینه ای نداریم. خب فاین خیر، چرا شما میگید ظاهر آیه مساعد با استدلال نیست؟ ظاهر آیه خلاف وجه استدلال است. ما میگیم آیه درباره امیرالمؤمنین نازل شده، ظاهر آیه مساعد نیست. خب بله، ظاهر آیه به صیغه جمع آمده، امیرالمؤمنین فرده. فإن قيل من أين أن ظاهره لا يدل على ما ذكرنا، اگر چنین کسی اشکال بکنه میگیم انه تعالی ذکر الجمع فکیف یحمل علی واحد معین. این اشکال اول. پس چون به صیغه جمع آمده است آیه ارتباط به امیرالمومنین نداره، حضرت امیر فردون و آیه به صیغه جمع آمده، پس ظاهر آیه مساعد نیست. قرینه دارید بیارید، قرینه هم ندارید، پس چگونه استدلال میکنید شما به این آیه بر مدعاتون؟ بعد میگوید به این که اشکال دوم، و من این ان المراد بقوله یؤتون الزکات و هم راکعون، من این ما زعموه، از کجا اثبات میکنن که این واو حالیه است و رکوع هم به معنای همون جزء نماز حال رکوع؟ نخیر، ایشون میگه احتمال دارد که مراد از یؤتون الزکات این باشد که در حال دادن زکات به فقرا خضوع دارند، مؤمنین در حال اعطاء زکات خضوع دارن، تواضع میکنن. پس رکوع به معنای تواضع، خضوع نه به معنای اون فعلی که انسان در نماز انجام میده. تا شما بگید امیرالمومنین در حال رکوع انگشترشون دادن، خب اشکال دوم بود. اشکال سوم، ولیس من المدح ایتاء الزکات مع الاشتغال بالصلات، این چه مدحی داره؟ اگر کسی در اثناء نماز زکات بدهد این مدح داره، کار خوبیه. ولیس من المدح ایتاء الزکات مع الاشتغال بالصلات، لأن الواجب فی الراکع، کسی که در حال نماز هست واجب اینه که ان یصرف همته و نیته الی ما هو فیه ولا یشتغل بغیره. اگر کسی مشغول نمازه واجب این است که تمام فکرش حواسش در نماز باشه، نه اینکه در بین نماز صدقه بده. این اشکال سوم. حالا ببینید چگونه ما منصفانه حرفاشون رو میخونیم، دونه دونه هم میگیم. اشکال اول، اشکال دوم، اشکال سوم. قطعا اونا این چنین نیستن. الان در جلسات و آقایون یا درسهاشون برید حاضر بشید ببینید اگر به چنین آیهی برسن یا به یک دلیل دیگری از ادله یا بحث دیگری که متعلق به شیعه و تشیع است، حالا یا فقه یا حدیث یا عقاید، هر چی که هست، ببینید حرف ما را به اونطوری که هست اصلا نقل میکنن. خیلی، پس بنابراین اگر این اشکالات موجود هست چگونه استدلال میکنید؟ بعد باز هم اشکال میگوید به این که وقد علمنا انه لا يصح ان يكون اماما مع الرسول. خب اگر بخواهید این چنین استدلال کنید معناش اینه که در حال حیات پیغمبر اکرم علی امام است، و این صحیح نیست. با وجود پیغمبر اکرم امام هم داشته باشیم، این شد شد چی؟ اشکال چهارم. خب بعد میگوید که هادا لو سلمنا ان المراد بالولی ما ذکروه، این در صورتی است که ما بپذیریم که معنای ولی یعنی اولا بالامر. تازه این را ما نمیپذیریم. شد چند اشکال؟ پنج اشکال. خب اشکال ششم، ایشون میگوید که قیل انها، یعنی آیه مبارکه، نزلت فی جماعت من اصحاب النبی. قیل، حالا قائل کیه؟ نمیگه. قیل، خب شما استدلال میکنید که این آیه نازل شده درباره علی؟ نه خیر. قیل که درباره غیر علی هم این آیه نازل شده است. این میشه اشکال ششم. بقیه بحث ان شاء الله فردا. Thank you.